أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. توضیح کوتاهی راجع به زیارت شریف آل یاسین خدمتتون عرض میکنم و اینکه انشالله قدر این زیارت رو بدانیم، بیشتر باهاش مأنوس باشیم و انشالله بیش از پیش بر خواندنش مقید و مصر باشیم. زیارت در لغت یعنی دیدار کردن با قصد. اون موقع شما به یک کسی عبوری بر میخوری، یه موقع با قصد دیدن کسی حرکت میکنی. پس دیدار با قصد میشود زیارت. در ریشه زیارت میل و گرایش هم نهفته است. یعنی اگر بخوایم معنای او رو دقیق تر بررسی کنیم، زیارت اون دیداری است که با قصد اون دیداره و درش یک میل و شوقی هم به اون دیدار وجود داره. آل به معنای دودمان، اهل بیت، خانواده است. پس زیارت شریف آل یاسین معناش. یاسین نام خاص خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است. در روایات منع شده اند افراد که نام خودشون، فرزندانشون رو یاسین بگذارند. حالا اینو نمیگیم که اگر کسی در اطرافیان شما اسمش یاسینه، مثلا شما بهش بگید این جمله رو، یا در پدر مادری که با ذوق و شوق حالا اسم بچهشون یاسین گذاشتن و محبت خاتم الانبیا، شما که ذوقشون بزنید. ولی اینو بدانید اگر بخواهید مطابق دستور عمل بکنید، تو روایات بعضی از اسامی به عنوان اسامی که خوب است رو فرزندان گذاشته بشه ذکر شده. بعضی از اسامی رو نگفتن خوبه، نگفتن نگذارید. مثلا نام شریف محمد رو گفتن بگذارید، توصیه شده است. ولی نام مبارک یاسین اسم خاص خاتم الانبیا است. نام تاهام اسم خاص خاتم الانبیا است. ولی اون نهی که راجب یاسین آمده است راجب تاها نیامده در روایات. بنابراین حالا تا جایی که من میدونم نام تاها یا محمد تاها جز نام های پرطرفدار سالهای اخیره، اشکالی نداره این نام ها. ولی به هر حال بدونید یاسین نام خاص حضرته. این زیارت شریف در توقیعی آمده است. توقیع به چی گفته می شود؟ نامه ها. نامه های حضرت را که از شکلها و طرق مختلفی به دست شیعیان دوستان امام حضرت علیه السلام می رسیده، اینا رو میگن توقیع. توقیع زیارت شریف آل یاسین به جناب محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری رسید. اگر بخواهید اسم کامل ایشون رو بدانید، شیخ ابو جعفر محمد ابن عبدالله ابن جعفر ابن حسین ابن جامع ابن مالک همیری قمی. خب حالا نتونستیم بنویسیم، اب نداره، همون جناب ابو جعفر محمد ابن عبدالله همیری، همیری با هی جیم. ایشون ظاهرن بعد از 298 قمری از دنیا رفته. غیبت صغرا چه سالی آغاز شده؟ غیبت صغرا 255 زمان
امام عسکری
پس 255 یا 256 تولد امام عصر علیه السلامه، حضرت در سن 5 سالگی یتیم شدند و به امامت رسیدند. 260 آغاز غیبت صغراست. آغاز غیبت کبرا 329، یعنی چند سال؟
69 سال.
شما معلوم همون نسل جدید اینا.
بله
من تایید میکنم اینو. پس ما الان حفظ بکنیم این یه حد اقلی از شناخت نسبت به امام علیه السلام: سال تولد، آغاز غیبت صغرا و آغاز غیبت کبرا. خب پس مرحوم محمد ابن عبدالله همیری حدود چند سال بعد از آغاز غیبت کبرا از دنیا رفته است؟ متوفی 200 ببخشید غیبت صغرا، متوفی 298. مورد وثوق امام عسکری علیه السلام بوده، برادرانش و خودش از محدثان و فقیهان بزرگ شیعه بودن. همیر یه منطقه در یمن، ولی به ایشون میگن همیری قومی به خاطر اینکه ساکن قم بوده است. هم استاد شیخ کلینی. شیخ کلینی نویسنده کدوم کتاب است؟ کتاب اصول کافی و فروع کافی و روزه کافی، مجموعه کتاب کافی اثر مرحوم شیخ کلینی. و شیخ صدوق هم به واسطه از مرحوم عبدالله، مرحوم همیری نقل حدیث میکنه، برابر این مورد وثوق. کتابهایی هم داره، سوالات علمی هم از حضرت پرسیده است. سه تا دونه توقیع از او ذکر شده که یکی از اون توقیعات زیارت شریف آل یاسین. در مقدمه زیارت یه تعبیر ویژه آمده. معمول افراد اون تعبیر رو نگاه نمی کنند. مقدمه زیارت که در اونجا حضرت فرمودن هرگاه خواستی به وسیله ما به سوی خداوند توجه کنید و به ما روی آورید، به وسیله ما به سوی خداوند توجه کنید و به ما روی آورید. پس همان گونه که خداوند فرموده است بگویید سلام علی آل یاسین. یه آغاز زیارت شریف آل یاسین. بله دیگه همین. او مقدمه شه. اون تیکه در واقع مهم این. حالا به اون الان توجه نداشته باشه. خب کجای در واقع فرمایش خدای متعال هست سلام علی آل یاسین؟ ما تو قرآن میخونیم سلام علی الیاسین. به نظر میرسه پس این آیه هم اگر بخواهد بر اساس قرائت اهل بیت علیهم السلام خوانده بشه، باید سلام علی آل یاسین خونده بشه. اما چون ما موظفیم و ما رو تأکید کردن بر اساس همین قرآن شما عمل کنید، ما در مجامع خصوصی شیعه میتوانیم بگیم آقا به نظر میرسه قرائت اهل بیت جور دیگریست، آنچنان که بعضی از آیات دیگر رو هم جور دیگری خواندند. ولی در شکل عمومی در مساجد در جاهای مختلف دنیا ما بر اساس همین نسخه واحد قرآنی عمل میکنیم. انشالله امام زمان علیه السلام که تشریف آوردند، اگر آیه‌ای در قرآن جا به جا شده، مثلا ما رو سوره بقره بوده رفته در یک سوره دیگری، حضرت میگذارن سر جاش. شکل آیاتو اگر تصمیم بود که جا به جا کنن انجام میدن، قرائتش رو به ما آموزش میدن و هر مطلب دیگری که راجع به قرآن هست. ما اجمالا موظف به استفاده از همین قرآن هستیم و در همین قرآن هدایت قرار داده شده، ثواب و اجر هم قرار داده شده است. اگر کسی خواست به قرائات مختلفی قرآن را بیاموزد، میتواند به کتابهایی که تو این زمینه هست مراجعه کنه. بعضی از آیات رو اهل بیت جور دیگری قرائت کرده اند و کاملا هم روشنه که اون قرائتی که حضرت فرمودن درسته، ولی به هر حال ما این رو از موضوعاتی نیست که بخواهیم در جامعه به صورت عمومی برای افراد بگیم، چون کسی که اهلش نباشه یا دچار شبهه میشود و یا اینکه وقت حرفای دیگه‌ای توش در میاره که ممکنه ما نتونیم بهش جواب بدیم. تا اینجا راجع به زیارت شریف آل یاسین. نکته دیگر این است که این زیارت با 23 تا سلام آغاز شده که یک کتاب بسیار خوب خواندنی به نام سلام بر پرچم افراشته شرح این 23 سلام آغازین زیارت شریف آل یاسین. کتاب میتونید تهیه بفرمایید بخونید، کتاب بسیار قشنگ و خواندنی. انتشاراتش یادم نیست، نویسندش آقای بهرهی، سید مجتبی بهرهی. بعد از این حضرت مورد خطاب زیارت کننده قرار می گیرند با القابی که به حضرت گفته می شود و بعدش هم حضرت رو شاهد می گیریم، اشهد و کیا مولا، شاهد می گیریم بر اصولی از اعتقادات. مثلا کمتر از ما یا اطرافیان ما راجع به رجعت مطالعه کردند، در حالی که ما در روایات داریم که کسی که اعتقاد به رجعت نداشته باشه از ما نیست. مثلا این که در رجعت چه کسانی بر میگردن چه کسانی بر نمیگردن، اینا خودش روایات داره، نمیشود خیلی همجوری آدم پیش خودش نظر بده. و رجعت از اعتقادات مهم شیعه است، خب ما راجبش کم میدونیم، ولی حضرت اتفاقا در این زیارت شریف بهش اشاره کرد. بعضی از اهل تتبع، برخی از علمایی که اهل تحقیق هستند و اهل روایتن، اینا فرمودن از بهترین زیارات وجود مقدس امام زمان علیه السلام در همه مکانها و زمانها این زیارت شریف است که سندش هم صحیح و معتبر دانسته شده و در مجامع مهم دعا، اونهایی که مجموعه دعا فراهم آوردن و نخواستن از دعا رو غیر معصور قرار بدن، برای انتخاب دعا دقت کردن، اعتبارش رو، جایگاهش رو، این افراد این زیارت شریف رو نقل کردن. اگر بزرگواران همت بکنند با این زیارت مأنوس بشند، برکاتی انشالله شامل حالشون می شود که فقط چشیدنی است، خیلی تعریف کردنی نیست. کسی با ادب هر روز بیسته رو به قبله، سلام به امام زمان بده، بعدش هم با حضرت درد دلی بکنه، عرض حالی بکنه، به حضرت متوسل باشه، این قطعا در زندگیش آثاری بوده. از این جمله پایانی یه نکته عملیاتی برای زندگی هامون بگم. ببینید در دنیا خدای متعال یه سری قوانین تکوینی قرار داده، یه سری قوانین تشریعی. قوانین تکوینی یعنی چی؟ یعنی فرد شیعه امیرالمومنین باشه یا نباشه، دوست حضرت باشه یا نباشه، ذهنیتش منحرف باشه یا نباشه، اخلاقش خوب باشه یا نباشه، این از طبقه دوم و سوم ساختمون بپره، یه اتفاق براش میفته. حالا یا دستپاش میشکنه یا ریغ رحمت رو سر میکشه. بالاخره این قانون تکوینیه. بعضی شبهه میکنن و سوال میپرسن. خوب دقت کنید سوال و جواب براتون روشن باشه. مثلا میگن اگر اعتقادات ما اعتقادات صحیح هست، چرا کسانی که اعتقاد ندارند و در جزیره کوچک زندگی میکنن و اسم اون جزیره رو هم ژاپن میگذارن، در فلان تاریخ هم بخش های مهمی از این کشور نابود شده، چرا اینا یک پیشرفت هایی کردن ما نکردیم؟ بعد از این چه استفاده میکنن؟ از این استفاده میکنن که اعتقادات مانع پیشرفت شما شده. از این استفاده هایی میکنن به نفع شیطان و شیاطین و حزب شیطان، در حالی که جوابش اینه خدای متعال در عالم تکوین این قانون رو قرار داده است که هر کس زحمت بکشه به نتیجه میرسه. هر کس بیشتر بخواند بیشتر میفهمد، هر کس رو آموزش پرورشش سرمایه گذاری کنه بهتر به نتیجه میرسه. شما کسانی که جزواتی یا مقالاتی یا حتی کتابی راجع به آموزش و پرورش کشورهای دیگر نوشتن مطالعه کنید، یا لااقل ورق بزنید، یه کتابی از تعلیم و تربیت صهیونیستی، تعلیم و تربیت در مدارس ژاپن، تعلیم و تربیت در مدارس اروپایی، فعالیت‌هایی که می‌کنن، این نظام تکوین خداست. در نظام تکوین خدا کسی ساختمان را محکم بسازد در مقابل زلزله مسئول‌تر است. یک نظامم خدا داره، نظام تشریع که به امر و نهی و ارسال رسول وابسته است، چون ما باید متوجه این امر و نهی ها بشویم. اما انسان ها با کمال اختیار می توانند هیچ کدومش انجام ندهند. شما نگاه کنید یه مثال خیلی ساده، نمی خواهیم ستایش کنیم یا بستاییم کسانی که در دلشون محبت امیرالمومنین ندارن. ما منظمترین، تمیزترین، با اخلاقترین انسانها را نسبت به ولایت اهل بیت علیهم السلام و حقیقت ایمان چیزی نمیدانیم. اما شما نگاه کنید بعضیاتون که سفرهایی رفتید بیرون از ایران، مثلا شما در فرودگاه میبینید اونی که مسئول جابجایی ساک شما رو جابجا میکنه، میره سراغ ساک بعدی بدون اینکه نگاهی به دست شما داشته باشه یا بخواد از زیر کارش در. بعد همین رو در فلان شهرستان شما میرید میبینید طرف اولا نشسته داره چایی میخوره، وظیفه‌ش هم هست، در این ساعت هم حقوق داره میگیره، بعد شما باید بهش یه چیزی بدید تا بلندش این ساکو جابجا کنه، تازه اگر بپذیره که با 5 تومن 10 تومن 20 تومن جابجا کنه. خب در نظام تکوین اونجا اگر همه این گونه عمل بکنن میفتن جلو، و در نظام تکوین اگر ما این گونه عمل کنیم، تو دانشگاهمون هم اینجوری باشه، تو کارهای دیگه‌مون هم، تو حوزه‌مون هم اینجوری باشه، خب میفتیم عقب. یکی از دوستای ما رفته بود خدمت آیت الله سبحانی در تابستان، میگه آقای سبحانی وسط صحبت‌ها گفتن آقا جان ببین من در این گرما نشستم در قم دارم تحقیق میکنم، من پیر من طلبه ها رفتن گشت و گذار، این رفته شمالی رفته اون منطقه قومی رفته اون بسمه، و خود ایشون راجع به کسانی که مشرف میشن اربعین به کربلا، ایشون گفته بود در اون چند روزی که در مسیر سفر اربعین هستیم، نمیگیم نری سفر اربعین، در اون چند روزه طلبه هایی که سهم مبارک امام میگیرن از سهم مبارک امام نباید استفاده کنن. چرا؟ حالا استدلال ایشون بود، بقیه علما شاید این حرف رو نزده باشن. ایشون بگم شما این حقوق رو میگیرید که خدمت امام زمان کنید، شما این مبلغ رو هر چند ناچیزه میگیرید برای اینکه الان از حریم تشیع دفاع بکنید. اگر کسی سهم مبارک امام نمیگیرد، حالا بگذرید از اونهایی که یه عمری سهم مبارک امام میخورند از پشت به دین صاحب الزمان خنجر میزنند، اونا هم هستن. در این عصر و زمانه حالا ایشون به عنوان یکی از کسانی که اهل خدمت و دفاع و تو بحث کلامی از شیعه دفاع میکنه، این گفته اون حضور بوده که آقا ما تابستون باید بیان اینا بشینن این کارها رو بکنن، و از طرف دیگه این سخن راجع به اربعین سید الشهدا که اینقدر هم الان در ذهن ما پررنگه و ما راجع به زیارت امام حسین علیه السلام هیچ تردیدی نداریم در اهمیتش و ارزشش. پس ما یک نظام تکوین داریم، یک نظام تشریع. نظام تشریع را ممکنه شما و بنده بعضی قسمتاشو درست عمل کنیم. خب اگر من حقوق بگیر فرودگاه هستم و موظفم این ساک رو جابجا بکنم، در نظام تشریع من نباید از زیر کارم در برم. پس اون فرد هم داره از کارش در میره، هم داره خلاف تشریع عمل میکنه، هم منطبق تکوین داره عمل میکنه، چون در تکوین کسی این گونه عمل بکنه به جایی نمیرسه. یه پرانتزی براتون باز بکنم، یک حکایتی است، اگر کسانی در دوره‌های دیگری خدمتشون بودیم شاید من قدیم این داستان رو براشون گفته باشم، ولی اگر تکراری بشنوند نیکوست. اونایی هم که خدمتشون نبودیم یا فایل هاشو نشنیدن، این داستان رو گوش بدن به گوش جان. دو تا از علمای مشهور بودن در مشهد که یکیشون رو اکثرا میشناسید که اخیراً یا چند سال پیش به رحمت خدا رفتن، مرحوم آقای مروارید، مسجد ملاهیده، که خیلی از شماها یا اطرافیان شماها که مشرف شدن با مشهد در زمان حیاتشون رفتن توی مسجد نماز بود و مورد توجه معنوی مردم بودن، مرحوم آقای مروارید. یکی دیگه از علمایی که خیلی سال پیشتر، شاید بیش از 20 سال مرحوم شدن، قبل از رحلت مرحوم آقای مروارید، مرحوم آمیز جواد آقای تهرانی بود. این دوتا از بزرگان مشهد بودن، با مرحوم عاشق علی فلسفی رحمت الله علیه، اینا وزنه های مشهد مقدس بودن، شاگردای مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بودند و آدم های بسیار معتبر و محترم. مرحوم آمیز جواد آقا مقید بوده است که همیشه در نمازهای جماعت مرحوم آقای مرباری شرکت کرد و تا زمانی که در قید حیات بود تو مسجد هم می اومد تو سر آقای مرباری نماز بخونه، اونجایی که می توانست دیگه، حالا در زمان خیلی کهولت سنشون. آمیز جواد آقای بسیار با تقوا، آقای مرباری بسیار با تقوا، یکی پشتر دیگری نماز بود. از ملاحظات و دقت‌های مرحوم میرزا جواد تهرانی یکیش اینه که ایشون وصیت کرده که من که از دنیا رفتم، منو در یک قبرستان معمولی در خارج از مشهد دفن بکنید، رو قبر منم سنگی نگذارید، همجوری خاک بریزید برید، هیچ نام و نشانی نمیخوام باشه. چون مثلا میخواید بنویسید فرض کنید آیت الله، من خودم آیت الله نمیدونم، باز می حجت الاسلام، خدا حجت الاسلام، من چیزی نیستم. کتابهایی هم که مینویسیشون مینویس جیم تهرانی، جواد تهرانی هم نمینویسی. البته جهت اطلاعتون، حالا الان اون قسمت که ایشون رو توی بیرون از شهر مشهد دفن کردن، اطرافشو گرونتر از بقیه اون منطقه میفروشن، یعنی دور و بر آمیز جواد آقا است. خود ایشون اینجوری وصیت کرده، ولی خب اطرافش اونجوری میفروشن. این آمیز جواد آقا با این ملاحظه در زمان جوانیش، یعنی اگر ایشون 75 سال 80 سال عمر کرده باشه، در زمان جوانیش، یعنی مثلا حدود 100 سال قبل، 100 سال قبل، یه دونه از این شبهه‌هایی که شما در تلگرام میفرستید و میگیرید و در واتساپ با هم دیگه مبادله میکنید و دنبال سوال و جواب میگردید، یه دونه از این شبهات کسی شاید نداشته. حدود 100 سال قبل یک روز مرحوم آمیز جواد آقا با آقای مروارید قرار مباحثه علمی داشتن. مرحوم آقای مروارید با برادرش رفته بوده خارج از شهر مشهد، یه باقی جایی بودن، ایشون با کمی تأخیر میرسه به قرار، ساعت 10 قرار داشتن مثل شماها که مقیدید سر ساعت 10 برسید، ایشون مثلا 10 دقیقه میرسه. آقای مروارید هم اهلا و سهلا میرن تو حجره میشونن با هم با مباحثه کردن. ظهر که میشه آقای مروارید طبق روال معمول که همیشه آمیز جواد آقا بشترشون میستاده وضو میگیره آماده میشه. آمیز جواد آقا میگه که رفیق شما باید استغفار بکنید بعد سر نماز برسید. چطور چه گناهی از من سر زده؟ جمله 100 سال پیشو دارم میگم. خانمایی که 11 صبح بیدار میشن میگن اچرا نونا رو نذاشتی تو یخچال خوش شده. خانمایی که احساس میکنن نهایت کار ما اینه که بالاخره یه چیزی یه غذا یه چیزی درست کنیم تموم شه دیگه. آقا چیکار کنیم؟ بچه‌رام که سپردی مدرسه. خانم‌هایی که از دور و بریات شماها نیستین. هفته یه روز فقط میرن بازار. چیزی هم نمیخرن، یه نخ قرقره میخرن. اونجا 2000 تومان ارزون‌تر از منطقه بودن. ولی صبح میرن تا بعد از ظهر. بچه‌ها رو میذارن رو گاز. شوهر که اگه از اولش رو گاز نباشه بالاخره تو این شرایط نمی گاز. میگه شما باید استغفار کنید. میگه چرا؟ میگه در این زمانه ای که هجمه به اعتقادات شیعه است و دشمنانی دارن کار میکنن و وهابیتی داره کار میکنه، اهل سنتی دارن کار میکنن، شما 10 دقیقه به بحث اعتقادی دیر رسیدی برای اینکه رفته بودی یه جای هواخوری. اگه استغفار نکنی من نمیتونم پشت سرت نماز بخونم. در جلسه قطره‌ای از دریای معارف رضوی سلام الله علیه عرض کردم اینو، گفتم حدود 10 سال پیش، ممکنه این آمار تغییر کرده باشه، حدود 10 سال پیش یک مؤسسه‌ای در قم نشست و کتاب‌هایی که در طول تاریخ بر علیه شیعه نوشته شده یا بخشی از اون بر علیه اعتقادات شیعه و ولایت امیرالمومنین نوشته شده، بر علیه سید الشهدا نوشته شده، بر علیه امام مجتبی نوشته شده، جمع‌آوری کرده حدود 7000 جلد بر علیه اعتقادات شیعه نوشته شده. از این 7000 جلد چند شبه خوب استخراج شده باشه؟ اونم تو چه سرفصل هایی؟ حالا اینا عددایی که حدودی عرض میکنیم. اگر اینها بخشیش تو شهر ما تو کشور ما وجود داشته باشه، تریلی‌های بزرگی کتاب‌های مجانی چند سال پیش، شاید حدود همین 10-11 سال پیش در کویت از عربستان آمده و تو کویت مجانی در بقالی‌ها، در نانوایی‌ها، در جاهای عمومی توزیع می‌شد بر علیه اعتقادات شیعه، که نامه‌هایی نوشتند و سفارت ایران هم فعالیت‌هایی کرد. این گوشی که شما برای بچه‌تون خریدین به مناسبت تولد، گفتین عزیزم دوست دارم در دسترس باشی، اتفاقا در از دسترس خارجش کردی بزرگوار. مگه آدم برای بچه راهنمایی گوشی با این امکانات میگیره؟ بزرگواران، پایین ترین آسیبی که نوجوانان ما میبینن از صحنه های مستهجنه. این پایین ترین آسیبه، بالاترین اون آسیبی است که بچه شما بگه دیگه امسال من روزه امام حسین نمیام. بالاترین آسیب این است که بگه چه امیرالمؤمنین چه ابوبکر چه فرقی میکنه. آقای واعظ‌زاده خراسانی در مجله هفت آسمان مصاحبه کرده، همین حرفو زده، حالا از دنیا رفته. در زندگی نامه پدرش میگوید 3 دور بهار الانوار را برای مردم تدریس کرد. محاسنش هم سپید بود، عمامش هم سپید بود، ممکنه با بعضی هم فامیل باشه، آشنا باشه، من نمیدونم، من خودم مصاحبه ایشونو خوندم. میگه بعد از پیغمبر چه علی چه ابوبکر یکی باید بالاخره حاکم و مسلمین میشه. میگن آیت الله واعظ‌زاده خراسان. یعنی اعتقاد لازم نیست که مثلا من بگم الان بچه‌م 25 سالشو رد کرد، دخترم 30 سالشو رد کرد. عرضم کجا بود؟ در این نکته بودیم که ما اگر تلاش نکنیم، کسانی که تلاش میکنن به نتیجه میرسن. الان خاطرم آمد که ظاهرن اون عددی که گفتم اون حدود 7000 7000 شبه هست، حدود 5000 جلد کتابه، حدود 7000 شبهه. حالا عدداش به هم نزدیکه ولی الان تو خاطر آمد که عدد رو اشتباه نگفتم. کسانی که تلاش میکنن به نتیجه میرسن، کسانی که تلاش نمیکنن به نتیجه نمیرسن. شماها چند جلد برای نمازتون کتاب خوندید؟ کتاب لقاء الله مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رو شروع کنید به خوندن، ببینید نمازاتون عوض میشه یا نه. اصلا من نمیدانم اون چی که دارم میخونم چیه. بله حالا معرفی میکنم در ادامه جا. من اصلا نمیدونم اینی که میخوام بخونم چیه، نمیفهمم، براش وقت نمیگذارم. خب به جایی نمیرسه، نماز من به جایی نمیرسه چون براش وقتی نگذاشتم. من یک جمله ای از این کتاب براتون بخونم، واقعا جای اندیشه داره. صلوات خدمت امام زمان علیه السلام. کتاب بحثش لقاء الله، کتاب نام ترجمه شدهش نماز معراج بنده تا بلندای معرفت. اصل کتاب اسمش هست غایت المنا و معراج القرب و لقاء، بحث لقاء الله مرحوم میرزا مهدی اصفهانی. پس داره مقدمه رو در بحث لقاء خدا میگه. این جمله رو دقت کنید، و جعل معراج هذه الموهبت الکبرا، قرار داده شده معراج این موهبت عظیم، موهبت لقاء الله. الصلاة التي هي عمود الدين، نمازی که خدا عمود دین قرار داده راه عروج به لقاء خداست. ما میگیم نمازتو بخون خیالت راحت چه برو سر درست، یعنی عاملی که گرفتاریه و خیال آدمو ناراحت میکنه نمازه. و قطب الاسلام و قرة عین سید المرسلین و اوصیائه المقربین. و خود بحث لقاء الله با اجازه شما شاید چند جلسه بحث بخواد که لقاء خدا برای کفار چگونه است، برای مؤمنین چگونه است، در دنیا چگونه است، در عقبا چگونه است، لقاء خدا در عوالم زر چگونه بوده است، لقاء خدا در روز محشر چگونه است، لقاء اختیاری چیست، لقاء اضطراری چیست. اصلا جنس این حرفا به قد و قواره امثال بنده نمیخوره. اون وقت نماز عروج به این موهبت عظماست، موهبت لقاء الله. ما فکر میکنیم هر کی موهاش بلند بشه، ریشش بلند بشه، هر کی خونش کثیف باشه، هر کس ازدواج نکنه، این لقاء الله داره. اینا که دکوره. هر کی در خونش باز باشه، سیبیلش فلان طور باشه، این لقاء الله داره. هر کس راجبش دوتا کتاب بنویسن، این لقاء الله داره. هر کی حرفای قلمبه سلمبه بزنه، این لقاء الله داره. لقاء الله اهل بیتی، لقاء الله قرآن و روایتی، ببین چیه. موهبت عظمای لقاء الله، توجه به نماز، راه عروج. اصلا این ادبیاتو ندارن. بعد من میخوام به کجا برسم؟ وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام یه تعبیری دارن راجع به خیلی از افراد در جامعه مصداق پیدا میکنه. من کان همته ما یدخل فی بطنه کان قیمته ما یخرج منه، یا قیمته ما یخرج منه. همه زندگی من شده همین، همه زندگی. ببینید اینا نه پسر همراه میخواد، نه شوهر همراه میخواد، نه زن همراه میخواد، نه داداش همراه میخواد. این نماز دیگه، نماز که همراهی کسی رو نمیخواد. بله اگه کسی یه شوهر خوبی داشته باشه اونم نماز شب بیدارش کنه خیلی عالیه. یه بچه‌ای داشته باشه او رو به سمت زیارت امام حسین سوق بده، بگه مامان امسال من برات بلیط گرفتم بیا با هم بریم، این که خیلی ارزش داره. اما بقیه قسمتاش چی؟ و آیا اینا مانع شدن؟ اصلا پسر من نیست الان. مرحوم آیت الله خونساری میگن هر دفعه میرفتم خونه شون شو جانمازش برم دورش کتاب گذاشته بود، اصل زندگی نماز بود، بعد مطالعه میکن. بی سوادم نبود، مرجع تقلید بود، بی سوادم نبود، برای نماز اینجوری حساب با کرده. ما چجوری حساب با کرده؟ جمع کنم این تیکر رو، این تذکر به نماز بهانه است برای بقیه قسمت های زندگیمون هم همین حرفه. تلاش بکنی به نتیجه میرسی، تلاش نکنی نتیجه نمیرسی. جمع‌بندی سخن، ما یک قوانین تکوینی داریم در عالم که هر مختصاتی داشته باشی اونا راجع به حاکم میشه. یه سری قوانین تشریعی داریم که با هر سن و اعتقاد و موقعیتی میتوانی گوش ندی به دستورات خدا. در قوانین تکوینی خدا قرار داده شده است که هر کس بکوشد در هر زمینه‌ای به نتیجه میرسد. میخواد تو زمینه‌های اجتماعی باشه، میخواد تو زمینه‌های فردی باشه، میخواد تو زمینه‌های معنوی باشه. از جمله زمینه‌هایی که ما بهش توجه نداریم بحث نماز است. از جمله زمینه‌هایی که ما بهش توجه نداریم و 100 سال پیش یا بیش از اون مرحوم مرواری باید استغفار بکنه تا بشه پشت سرش نماز خون، دفاع از حریم امیرالمؤمنین. اصلا تو برنامه زندگی ما نیست. ما رو چند ساله چندمه. اول باید مثلا جوش پشت گوش دخترم خوب شه. بعد باید ناخونای بچه‌م مثلا تنظیم باشه. بعد باید زیبایی دندان مثلا تشریف ببرن. بعد بالاخره ما نباید این خونه رو عوض کنیم. خواهرها افتادن تو پروژه تعویض خونه شوهرها. بالاخره نباید این پرده هامون عوض شه. بالاخره نباید این مبلمون. بالاخره دوماد میخوایم، عروس میخوایم. خودم رو بازی میدم. در روایت داره پیغمبر، این روایت شریف را به عنوان حسن ختام این بحث عرض بکنم، وجود مقدس خاتم الانبیاء صلوات الله و سلام علیه و آله فرمودن اگر، روایت مفصله، من دو سه تا تیکش رو میگم، یه تعبیرش رو میخوام تو ذهنتون بمونه، جوانا این تعبیر رو حفظ کنن و وقتی در تشییع جنازه شرکت میکنید این تعبیر حضرت رو خودتون به خودتون بگید. حضرت فرمودن اگر کسانی که عزیزی رو از دست دادن احوال پشت پرده رو بفهمند، به جایی که به حال او گریه کنن به حال خودشون گریه میکنن، و اگر پرده از گوششون کنار بره میشنوند که کسی که به تشییعش آمده است این جمله را میگوید: لا تلعبن، لعب یعنی بازی، لا تلعبن بکم و دنیا کما لعبت بی. هر میتی رو که تشییعش میدید این جمله رو میگه به تعبیر پیغمبر: لا تلعبن بکم و دنیا کما لعبت بی. مواظب باشید دنیا بازیتون نده همون جوری که منو بازی داده. یکی رو با مبل و صندلی بازی رو داده، یکی رو با مسافرت‌های خارجی بازی داده، یکی رو با تعویض ماشین، یکی رو با اینکه من رئیس خونم یا زنم یا شوهرم، یکی رو با اینکه طبقه خواهرم اینا مثلا طبقه اول باشه یا دوم باشه، یکی رو با اینکه من اگه مواظب شوهرم نباشم سرش کلا میره. هر شب داریم راجع به اینکه به داداشات چی بگو چی نگو بحث می‌کنیم. من نباشم تو سرت کلا میره. اگر کلا رفتن این دو قرون و سه قرونه که بهتر سرش کلا بره، بارش سبکتر، سر کسی کلا نگذاره. ببینید ما چقدر از فضای بندگی خدا فاصله داریم. انشالله شما ها نه، عموم جامعه را عرض. یعنی هنوز من درگیرم که بالاخره الان این عطر رو بزنم دارم میرم اینجا که نامحرمه یا نزنم. هنوز درگیرم که بالاخره این تعارایش رو داشته باشم یا نداشته باشم. هنوز درگیرم که بالاخره این روی حجاب رو حفظ بکنم یا دیگه وقتش گذشته یا دیگه مسخرمون میکنن. هنوز درگیرم که الان از سوی مجلس بلند شم یا بلند نشم. ببین من کجا گیرم؟ هنوز ما پروژه خرید این ماشین و اون مبل و این روکش و اون تخت خوابو داریم. 15 ساله با مادر شوهرم نه درگیر هنوز سیسمونی هستیم. من کجام؟ کجا میتوانم باشم؟ امیرالمومنین فهمیدن قیمتتون بهشت، خودتون رو کمتر از بهشت نفروشید. بهشت یعنی چی؟ شما دنبال 4 تا گل و گیاهین؟ او که تو همه جای بهشت ریخته، ولی یه قسمتایی از بهشت چیزایی داره که قسمتای دیگه‌اش نداره. بذارید یه خونه بهتون بدن در جوار فاطمه زهرا سلام الله علیها، بذارید اجازتون بدن گاهی برید خدمت بی بی زینب سلام الله علیها، بذارید بهتون اجازه بدن جزو کسانی باشید که هر روز خدمت سید الشهدا علیه السلام میرسید. بذارید اجازتون بدن بعد ببینید دنبال هویج و پیاز و سیب زمینی و اینای بهشت هم کسی میره یا نمیره. اون مال شماها نیست. صدای غربت امام زمان الان شنیده می شود. صدای تنهایی امیر المؤمنین الان در همه عالم پیچیده. همت کنید. 40 سال از عمرم گذشته هنوز درگیر اینم که فلان مشکل خانوادگی دارم یا ندارم. ولش کن، تمام شد عمر. هنوز دارم آرامش و لذت زندگی را در فلان شنیدنی و فلان آلات موسیقی می جویم. ولش کن، تموم شد عمر. لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. پدرتون اینو گفته، برادرتون اینو گفته، خواهرتون اینو گفته، مادر شوهرتون هم اینو گفته، مادرتون هم اینو گفته. هر کس را که به تشییعش رفته اید گفته عزیزم پاره ی تنم، دنیا من رو سرگرم کرد، به چیزی مواظب باش تو رو سرگرم نکنه، بازی نده. اجازه بدیدی قسمت را با ذکر یک صلوات به پایان برسونیم، وارد قسمت های بعدی بشیم. اللهم صل علی محمد. در دو جلسه پیش سؤالی مطرح شد درباره وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام و میزان و شکل همراهی ایشان با خلفا و همراهی فرزندان ایشان در کشورگشایی ها، و در اون جلسه مطالبی رو عرض کردیم. بزرگوارانی که حضور ذهن دارن یا جزوه‌های کامل‌تری نسبت به دیگران دارن کمک کنن برای اینکه ذهن‌ها کمی آماده بشود به سوال و جواب، سوال مطرح شده رو با جواب‌هاش بفرماین تا در گام بعدی اونها رو تکمیل کنن.
در مورد شبهه‌ای که
شما
مطرح کردید که خلیفه دوم با کشورگشایی که داشته خدمت کرده و در حال شبهات مختلفی که کلن خلفا نسبت به امیرالمومنین تایید بودن، در کنارشون بودن و امیرالمومنین اونا رو تایید کردن، این شبهه مطرح میشه و ما یه جوابایی میگیم که نشون دهنده اینه که هیچ کدوم از اینا، همه اینا مردوده و هیچ حمایت و طرفداری از طرف امیرالمومنین نبوده.
و اون چیزی که به عنوان خدمت مطرح می شود حقیقتاً چیزی به عنوان خدمت وجود نداشت. جواب یک،
و از کجا معلوم که این خدمت باشه؟ خدمت بودن یا نبودن عمل رو باید خدا رو حضرت رسولش
پس پاسخ یکی این است. نمیگیم از کجا معلوم، یعنی خودمون شک نداریم، ولی داریم به مخاطب اون میگیم، بگیم کی گفته این خدمته، چه کسی گفته از کشور گشایی خدمت است، با چه معیار. جهت اطلاعتون الان گروه های زرتشتی یا شبه ملی گرایان مثلا، حالا با اون اصطلاح سیاسیش کردن، کسایی که خیلی براشون نمیدونم کوروش و هخامنشیان و این حرفا مثلا جایگاه ویژه‌ای دارن، اینا بعضی مستندات رو میسازن، بعضی از حرفاشون هم در داستان کشورگشایی ها غلط نیست. حالا من تحقیق این گونه نکردم که این جملهش درسته یا اون جملهش، ولی بالاخره تو کشورگشایی ممکنه یه جارم خراب کرده باشن، یه جارم ممکن آتیش زده باشن، حالا یه نفرم ممکن میگه نه آتیش نزده، خیلی خوب باشه اونجا آتیش نزده، یه جا دیگه ممکن آتیش زده باشه. این حرفا رو برای چی میزنن؟ به خاطر اینکه یه آقایی تصمیم گرفته کشورگشایی کنه. با چه معیاری؟ هیچ. معیار خودم. من دوست داشتم وقتی حاکم جایی هستم این حکومتم خیلی وسیع‌تر باشه. من به چه اسمی؟ به اسم دین خدا. به چه اسمی؟ به اسم اسلام. به چه اسمی؟ به اسم مسلمانان. به یه تعبیری بله درست میگی، مسلمان ها کشورگشایی کردن نه شیعیان. بین شیعه و اسلام فرق است، بین ایمان و اسلام فرق است، بین حکومت اسلامی و حکومت شیعی فرق است. کلمه اسلام به یه معنای درسته، اون کسی که میگه من میخوام این کار رو انجام بدم، وقت بعد یه عده شروع میکنن توجیه کردن. پس جمله اول و نکته اول این که اصلا ما این را خدمت نمیدانیم، چون معیار خدمت بودن این است که مورد رضای خدا و حجت خدا باشه، این هیچ چنین معیاری نداره. نکته دوم،
به اشتباه گفته میشه که امیرالمومنین علیه السلام در کشورگشایی به خلیفه کمک کرد، این جمله کاملا غلطه. ما چنین چیزی نداریم که حضرت علی علیه السلام خودشون شخصا به خلیفه کمک کرده بودن باشن. مثالش هم اینه که یه شخصی توی مسجد بوده تا سوال قرآنی میپرسه از خلیفه، بعد خب خلیفه بلد نبود جواب بده دیگه، بعد ابوبکر بوده، بعد گفته که بری اینو انقدر بزنی که دیگه از این سوالا نپرسه. بعد حضرت امیرالمومنین به خاطر دفاع از شریعت پیامبر و به خاطر دفاع از اسلام و شیعه اونجا جواب اون شخص رو میدن. پس نمیخواسته که
این کمک به خلیفه و حکومت خلیفه نیست. اینجا تکمله من از کتابی که خدمتتون معرفی کردم با ذکر صفحات بعضی نکته ها رو میگم. اگر میتوانستید الان پی دی افش هم باز بفرمایید که ظاهرا تو گروه گذاشتن، کتاب دانشنامه روابط سیاسی حضرت علی علیه السلام با خلفا، که این کتاب قبلا پیش از این با عنوان مظلوم گم شده در صدیفه هم چاپ شده. خب الان این کتاب صفحه 140 ابتدا یک جمله از همین آقایی که عرض کردم در مصاحبه با فصلنامه هفت آسمان جملاتی فرموده بودند، عرض میکنم آدرس این مصاحبه فصلنامه هفت آسمان شماره پیاپی 9 و 10 بهار و تابستان 80 صفحه 34ش این مطلب رو گفته. آقای واعظ‌زاده خراسانی میگوید متاسفانه یکی از اشکالات ما این است که اصلاً برای فتوحات اسلامی ارزش قائل نیست. همینجوری با نکته اول ما سریع جوابشو میدیم، میگیم ما برای چیزی ارزش قائلیم که خدا و حجت او ارزش قائل باشن، و برای چیزی ارزش قائل نیستیم که خدا و حجت او براش ارزش قائل نباشه. زندگی امام محور و دین محور یعنی این. ما 3 سبک عمومی زندگی داریم: امام محور، اخلاق محور، احکام محور. بعدن اگه خواستید اینو مبسوط‌تر توضیح بدم. زندگی که محورش امام باشه، ملاکش رضایت امامه. حجت خدا دوست دارد الان من بیشترین پوشش را داشته باشم که هیچ کس نتونه من رو ببینه یا تشخیص بده اصلا چهره من رو یا حجمی از بدن من بفهمه، پس من این کار رو میکنم. و رضایت حجت خدا این است که من الان خود رو به بهترین شکل بیارایم و با تمام وجود خود را به همسرم عرضه بکنم. این رضایت خدا درشه، این رضایت حجت خدا درشه. چشم، اصلا من به او کاری ندارم، من میخوام راهی بجویم که امام زمان راضیست، امیرالمومنین راضیست، پیغمبر خدا راضیست. هر جاش مشکله باید دنده عقب برم اونجا رو درست کنم. بعد ایشون میگه ببینید علی چقدر از این جنگ ها حمایت کرد. اولا علی چیه عزیز من؟ امیرالمومنین سلام الله علیه. در این کتاب آمده از قول آقای جعفر مرتضی عاملی که مشهوره، مال جبل عامل لبنان. آقای جعفر مرتضی عاملی در بحث تاریخ بسیار متبحر است، سخنش برای بسیاری فصل الخطاب است، چند سفر هم به ایران داشته، از جمله استادای آقای رسول جعفریان که تو بحث تاریخ نوشته زیاد داره باز ایشونه. چند جمله آورده، جملات آقای جعفر مرتضی عاملی رو بخونه، کسی که پیدا کرده سفر رو بخونه. صد و چهل و یک. ایشون در زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی علیه السلام ویرایش دو صفحه 170 تا 200 توضیحات رو داده. نه از ما عقیده داریم. آیا امیرالمومنین نسبت به فتوحات عصر خلفا نظر مساعد داشتن؟ سرفصل بفرمایید.
ما عقیده داریم
با صدای بلند بخونید که خانمایی که این بر هستن بشه.
ما عقیده داریم که پیشواران هم شرکت در اینجوری ها به هر طور خود آن را لبستن که اسلام و مسلمان
ما در منابع تاریخی شیعه موردی را سراغ نداریم که حاکی از حضور عینی و فیزیکی امیرالمومنین علیه السلام و حسنین علیهم السلام در فتوحات خلفا باشد، بلکه در تاریخ اهل سنت نیز نقلی که بیانگر شرکت مستقیم امام در جنگ های خلفا باشد نیست. آقای جعفر مرتضی که این حرفو میزنه تو جامعه ای داره این حرفو میزنه که اگه یه دونه سند داشته باشن پدرشو در میارن. اینجوری نیست که توی جمع شیعی نشسته باشه یواشه که یکی ضبط کرده باشه. کتابشو منتشر کرده بین کسانی که در متن جامعه اهل سنت کتاب می‌نویسن با کسانی که تو جامعه شیعی کتاب می‌نویسن خیلی فرقه. آقای جعفر مرتضی اگه چنین ادعایی بکنه یه دونه سند داشته باشن دودمان شیعه رو به باد میدن. دقت کنی میگه یه دونه سند. اون جلسه اون یه خانومی فرمودن حسنان گفتم یه سند بیاری، نه شما چون شیعی برو سند بیار، یعنی برو به آدم‌هایی که این سخن رو میگن بگو سند بیارین.
حرف راحت زدن که کاری نداره، اتهام بستن که کاری نداره، اعتقاد را خراب کردن که کاری نداره، اخلاق را فاسد کردن که کاری نداره، زندگی را به هم زدن که کاری نداره، زندگی را نگه داشتن سخته. بچه را حفظ کردن در فضای بندگی خدا سخته. آشفته کردن که کاری نداره، با داییش میره سینما، پنج تا صحنه هم که نباید ببینیم میبین. وقت من چرا فرستادمش؟ زخ کردم. داییش تازه عروس رو برده، من زخ کردم پسرم با اینا فرستادم. ما ضمن اینکه حضور آن بزرگواران را در فتوحات خلفا انکار میکنیم، حد اکثر نقشی که برای ایشان قائلیم این است که در مواقعی که خلفا اشتباه میکردند، که حالا جلوتر جدولش رو میبینیم، و به اهل بیت مراجعه میکردند، اونجایی که کمک به دین خدا و شریعت خاتم الانبیا و حفظ نظام است، اهل بیت سخن میگه. شما میگید آقا امیرالمومنین چرا راهنماییش کردن؟ من میگم امیرالمومنین کار بزرگتر از این انجام داد. چه کاری؟ وقتی خواست از خانه بیرون برود، با لباس رزم بود، شمشیر حمایل کرد، صدای مؤذن بلند شد، گفت فاطمه جان من میتونم برم بیرون، اما اگه برم این نام حذف میشه، این نام دیگه بر منابر گفته نمیشه. برم؟ تو بگو برم، تو ولی یه خدایی، بگو برم، برو علی من میرم، ولی این اسم دیگه شنیده نمیشه. امیر المؤمنین بنشیند، به تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها، زانو در بغل بگیرد سخت‌تر است، یا یک جا در گوشه مسجد نشسته باشه ابوبکر بگوید اینو از علی بن ابی طالب هم بپرسید حضرت جواب بده، اینکه کاری نداره بر امیر المؤمنین. ولی شما دقت کنید، در طول 25 سال خانه نشینی امیر المؤمنین، نه سکوت، سکوت نه، شما بگردید تو تاریخ، از اینایی که میان میخوان دو پهلو حرف بزنن و به اسم وحدت سیاسی و اجتماعی و بین المللی کاری که باید تو سازمان ملل بکنن و گاهی نمیکنن را در جامعه شیعه دارن انجام میدن، شما به اینا بگید ببخشید اگر خیلی با هم رفیق بودن، امیرالمومنین کجای تاریخ داره که یه دونه سخنران پیش از خطبه ها باشه، نه سخنران خطبه های جمعه. میدانید در اول بعثت پیغمبر و از زمانی که جمعه ها نماز جمعه مقرر شد، نماز جمعه از مهمترین بخش های جامعه اسلامی بوده برای اداره جامعه. امیرالمومنین کجای نماز جمعه شما نقش داره؟ هیچ تریبون نداره. هیچ تریبون نداره. و مردم انقدر نادان و احمقند که نماز جمعه رو معاویه برای که جمعه کار داره چهارشنبه میخونه، یه نفر نیست بگه آقا سیما رو جمعه است، تو چطور چهارشنبه میخونی؟ از این مردم چه توقعی داری؟ ببخشید این مردم همین جوری احمق شدن؟ نه نه، جامعه شیعه امروز ما همین جوری به قهقرا خواهد رفت؟ نه. من بگم چرا؟ برای اینکه بنده و شما کارهای مهمتر داریم، تغییر سریال به طرف میگم خب کار جدید اینا، میگه آقا دیگه از زمانی که حالا دیگه اسمشو نیارم فلان، امکانات دیدن بعضی فیلم‌ها فراهم شده دیگه. میگم خب خانم شما این کار انجام، میگه آخه شوهرم دیگه هزینهشو پرداخت، خیلی حالا ما باید ببینیم دیگه. اصلا اینا جوابه؟ شما میدونی چرا دختر شما، دختر خواهر شما، دختر برادر شما با این وضعیت تو جامعه، جامعه رو به لجن میکشه دور از جون شما و خانوادتون؟ چرا؟ باید که ما کار مهمتر داریم. شوهرم یک بار یادش نمیره که روزای دوشنبه صبح کوهشو یادش رفته باشه، یادش نمیره اصلا. شوهر خوبه سال برای جسمش وقت گذاشته، ما نمیگیم برای جسمش وقت نگذاره ها، وقت نداریم، وقت نداریم. باور کنید همین که زحمت میکشن بچه های کوچیک رو میارن تو جلسه، تا اینکه بچه رو بذارن یه جا مادر بزرگش بنده خدا دستش در بکنم تو بغلش کن تلویزیون شم کنید گیدش، بیارید بچه تون رو تو جلسه بذارید صدای قربت امیرالمومنین به قلبش بنشینه، بذارید صدای یا لسارات الحسین امام زمان به قلبش بنشینه، تو جلسه صاحب الزمان و دفاع از مکتب امیرالمومنین بنشینه، حتی اگه بر شما سخت میگذاره. ما به همین میزان گاهی تحمل نداریم. بچه از دو سالگی مهد کودکه. من بعضی از مهدها رو رفتم، در خیلی از مهدها گردانندگان مهدها کسانی هستن که مطلقه هستن، خودشون بچه‌هاشو گوشه مهدای دیگه، اصلا روحیه کار کردن نداره، خودش وضع حجاب و نماز و پوشش رو کاری نداره، این بچه خودش هم اینجا دیگه گذاشته از رو گرفتاری بنده خدا اومده تو مهد. یعنی بخوای به او ترحم کنی باید یه جوری کمکش کنی بالا سر بچه خودش باشه. چرا جامعه به اون حماقت افتاد؟ برای اینکه کسی نمید در خانه امیرالمومنین. مثل الامام بگید، مثل الکعبه. الان هم امام زمان مثال، امام زمان مثال کعبه. امام زمان قرار نیست بیاد دست برادر من و پسر من رو بگیره، من باید برم سراغ امام زمان. برادرم خواست بیاد، حضرت بهش نگاه میکنن، نخواست و نیامد و محلی به حضرت نداد، به چه التزامی حضرت باید نگاه کنن؟ برای اینکه شما مثلا خیلی خانم خوبی بودی، خیر بودی، برای چی؟ چون به لحاظ اعتقادی وقت نداریم. بعضی از بزرگواران خیلی ذوق میکنن، برادرم رفت فلان کشور فلان مدرکی گرفت آمد، بسیار خوب، ما میریم خدمتشون از مدرکشون استفاده میکنیم، ولی تو مطبشون جانماز نیست. کم شاید پیش آمده شما بپرسید. من گاهی به وقت نماز میفته مثلا تو مطب باشه، بعضی مطبا نه جانماز دارن، نه مهر دارن، نه قبله رو میدونن. اینه جامعه اسلامیه، جامعه ماست. شما تو بچه های فامیلتون 5 تا دونه پسر نیست که با 2 تا مادر دیگه بشینید هفته یه قصه امیرالمومنین براش بگید، بعدش هم باهاش نقاشی بکشید، که بچه باید بره تو بعضی از این مهدا انواع مزخرفات رو بشنوه؟ نداریم؟ وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در کتاب پس از غروب، در همین کتاب صفحه 143، جمله بالاش اول بگم که ماره پس از غروب نیست، استنتاج از بحثای تاریخیه. تنها زمانی که خلفا آغاز به کشورگشایی کردند و در ضمن این لشکرکشی‌های نظامی حوادثی پیش آمد که دخالت امیرالمؤمنین مانع قتل و غارت بیشتر یا حافظ اساس اسلام و مسلمین بود، شاهد انجام اقداماتی از جانب آن حضرتی. انگیزه خلفا چی بود؟ در ذیلش آمده راه اندازی جبهه‌های جنگ با نام جهاد در راه خدا، بهترین وسیله برای جلوگیری از اختلافات داخلی و مخالفت‌های اصولی بود. در آن موقعیت اگر کسی می‌خواست برای ارجمندترین حق پایمال شده خود دادخواهی کنند، هرچند شریفترین مردم باشد، فردی دنیا دوست یا ریاست طلب معرفی شد. جو جامعه چیه؟ بنابراین آن دوره برای حکومتیان بهترین زمان برای نیل به اهداف سیاسی و تطبیق موقعیت شناخته شده شد. بیان جلوتر، محقق کتاب جناب آقای علی لباف زحمت کشیده یک جدولی فراهم کرده. حالا یه بخشی حرفای واعظ‌زاده خراسانی رو پاسخ داده، آمده جدولی رو فراهم کرده که امیرالمؤمنین علیه السلام در چه زمانهای مورد مراجعه خلیفه اول و خلیفه دوم قرار گرفته. چون اینا چی میگن؟ میگن وقتی خلیفه مراجعه کرده به اهل بیت علیهم السلام، معناش این است که یک دوستی ای وجود داره. صفحه 73 کتاب تا صفحه، اینا عرض میکنم این کتاب رو حتما پی دی افشو که در گروه گذاشتن باز بفرمایید، 88. اولین سوال اینه که اصلا فرض کنید امیرالمؤمنین صدای بچه‌ها مزاحم ما نیست، کسی استراحت بچه‌ها رو نداشته باشه، صداشون برکت جلسه. آیا صرف مشاوره با کسی نشانه دوستیه یا نه؟ اصلا فرض کنیم که امیرالمؤمنین با اینا صحبت کردن، به اینا ارائه مشورت کردن. جواب آمده در صفحه 73، دونه دونه مراجعات معاویه که دشمن درجه یک امیرالمؤمنین است به امیرالمؤمنین. جدول رو کشیدیم، میگه آقا در تاریخ ما گشتیم میبینیم 4 تا دونه موضوع شرعی بوده، 3 تا پرسش علمی مذهبی بوده. معاویه پرسیده آقا شک داری در دشمنی معاویه با امیرالمؤمنین؟ نه. خب پس صرف مراجعه و مشاوره این نشانه ی روابط حسنه نیست. گام دومی که برداشته اومده تمامه، ببینید این جدولی که میبینید، تمام گفتگوهای خلفا، خلیفه اول و دوم، گفتیم خلیفه دوم را خود اهل سنت هم همجوری به دوش میکشن، خودشون هم آدم حسابش نمیکنن، این دونه دونه یه مشورت ها رو آورده و موضوعش رو گفته. خب چه اینا در چه موضوعی با حضرت مشورت کردن و سخن گفتن؟ بعد اومده استنتاج کرد. استنتاجاشو لطفاً یادداشت بکنید که اگر زمانی کتاب رو پیدا نکردید، نداشتید، متن رو نتونستید پیدا بکنید، این 4 خط رو داشته باشید. به یاد امواتتون، خیر امواتتون مراجعه کنید، این جملات رو برای مردم بگید. برای دوستاتون بگید، برای فامیلاتون بگید. جلسه دوستانه تشکیل میشه، بگید بچه‌ها من این جلسه دوستانه رو میام. رفقای دانشگاهتونن یا رفقای حوزه‌تونن، بگید ولی من یه تحقیقی کردم و تحقیق رو میخوام بیام ارائه بدم. برید این جملات رو براشون بگید. نتایج بررسی راجع به مراجعه خلیفه اول به وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام صفحه 89 این کتاب، اگر کسی جلوش هست. 82 پی دی اف. 14 مورد مراجعه بوده. پرسش های علمی مذهبی 9 مورد. احکام شرعی هرچی در هر موضوعی 4 مورد. یه دونم سوال نظامی پرسیده، در امور مالی هم هیچ سوالی نپرسید. حتی اینکه مراجعه مستقیم به امیرالمؤمنین فقط در یه مورد کرده، اصلا حضرت رو حساب نمی آورده، حضرت بایکوتن در جامعه اسلام. مراجعه بفرمایید صفحه 92، نتایج مراجعه کسی که میگوید لولا علیون لحلک عمر، نتیجه بررسی مراجعه های او. 85 مورد مراجعه کرده، 59 موردش احکام شرعیه. خب مثل چی تو گل مونده؟ چیکار کنه؟ جامعه رو میخواد اداره کنه، میگن تو خلیفه پیغمبری، یعنی نمیدونی بالاخره اینجا باید قصاص انجام بشه یا نباید انجام بشه؟ میفرسته نماینده رو، میگه بودو بودو یواش از علی بپرس بیاد. علمی مذهبی 21 مورد، امور مالی 3 مورد، امور نظامی 2 مورد. دو موردش هم عرض کردیم بعضی هاشو. چرا چنین مراجعه میکنه؟ خب توش مونده. اصلا نحوه مراجعه رو کتاب توضیح میده، میگه نه که بیاد به امیرالمؤمنین عرض بکنه. حضرت نشستن میگه اصحاب چی نظر دارن؟ میبینه خواهی مزخرف گفتن. میداند که منبع علم کجاست. اینا علی شناس بودند و با علی دشمنی کردن. میدونه منبع علم کجاست. میگه یا علی شما نظرتون رو بگید. مراجعه بکنید، کتاب مفصل نوشته. مراجعه عثمان به امیرالمؤمنین علیه السلام 8 مورد بوده، همش هم راجع به احکام شرعی بوده. اصلا حضرت رو هیچ مراجع دیگری نداشته. چند سال عثمان حاکم بود؟ ببخشید الان فرزند این امیرالمومنین در غربت هست یا نه؟ ما جامعه شیعه به امام زمان مراجعه میکنیم؟ ما چه نیاز به امام زمان داریم؟ بحث معنوی بخواییم میریم پلو فلان شیخ و فلان پیر و فلان حاج خانم میگیم یه ذکری به ما بگو مشکلمون حل بشه یا یه ذکری به ما بگو ما مقرب درگاه خدا بشیم. پس بحثای معنوی مونو که الحمدلله حل میکنه. بحث اجتماعی سیاسی هم که نیاز نداریم، حضرت بیان هم کاری میکنن که ما انجام میدیم به تعبیر یکی از آقایون معارف. دیگه حضرت رو تو چه زمینه نیاز داریم آقا؟ ها من فهمیدم، من فهمیدم. بگم حضرت بیان عدالت را برقرار کنند، حقوق ما به ما برسه. خب یه عده بخور بخور دارم که دستم جای بندی. حضرت بیان عدالت را برقرار بکنند، یه خورده گاهی ما در حد 3 ثانیه قصه میخوریم برای آدمایی که ندارن، این 3 ثانیه هم رفت میشه الحمدلله دیگه همه دارا بشه. حضرت تشریف بیارن عدالت برپا بشود ما را خوش آید. امام زمان میخواد چیکار؟ حضرت بیان دم در خونه ما آشغال نشه. عدالت دیگه. دیگه آقا شما با حضرت چیکار دارید؟ حضرت بیان آخوندارم درست کنه. حضرت بیان دانشگاهم اسلامی بکنه. دیگه چیکار؟ حضرت بیان بی حجابا رو جمع کنم من پدرم میرم بیرون یه خود ناراحتم. دیگه چیکار کنم؟ این مسجد محله ما کولر سوخته بودجه نداره. امام زمان شما بگید امام زمان برای چی بیان؟ نعوذ بالله میخوام در اغراق بگم. شما اثبات بکنید ما توجیه بشیم امام زمان بیان، الان بریم امام زمان بیاریم. حضرت برای چی بیان اخوی؟ اصلا وجود امام زمان لازمه. الان فرق مایی که اعتقاد به وجود حجت خدا داریم با اهل سنتی که اعتقاد دارن همه موضوع بدونن همه در چیه؟ همه همون شیک وای میسیم کنار هم دیگه رو به قبله. دیگه نه فرقمون در چیه؟ باشد یا نباشد فرق ما در چیه؟ این ماره زمانی این فرق برای زمینه، فرق برای ما نیست. حضرت بیان یه بخشی از اختلافات قراری هم حل کن. دیگه واقعا خود حضرت باید تشکیل دیگه. اگه شونه تونستیم یه جمله قانع کننده بیاریم برای تشریف فرمای حضرت، میریم همون دنبالش. حضرت بیان اونایی که حسشون اینه که اسلام الان تو دستشونه، حضرت بیان ما یه اسلام و تحویل حضرت بدیم دیگه، خیال راحت شه. چی داره بار سنگینی میکنه دیگه؟ چی دیگه؟ به چه دلیل حضرت بیان؟ امام زمان بیاد کسی از ما فریادی برای آمدن حضرت برای خود حضرت داره؟ تو مدرسه صلحا گفتم یه جلسه پدران بود باران داشت میومد، گفتم وقت باران نزول رحمت خداست دعا کنیم خدا دستان بسته امام زمان رو باز کنه. یه بنده خدا اومد دم در از پدران، خیلی تونه کجا دست امام زمان بسته؟ کجا دستشون؟ همون دستا بازه، دست امیرالمومنین بازه، دستشون بازه. تعبیر روایت داره امام زمان در عصر غیبت مانند یوسف در زندان هستن. تعبیر صریح روایت، یعنی آقای ما آقای همه عالم الان در زندان غربته. مرا خیالی نیست، مرا خیالی نیست. ما زندان نرفتیم، نمیفهم زندان یعنی چی. امام زمان در قربت نهایت ارزشی که براش قائلیم این است که و عجل اللهم رو به قبله وایسین، امشب اینجا شام میاد. اگر یه منبری بره بالای منبر ابتداش دعای فرج بخونه، آخرش هم از مردم عشق مصیبت سید الشهدا بگیره، بگه دستا رو بلند کنیم برای فرج امام زمان، دعا بکنید یه خورده در این مصر بشه، بعضی مساجد ممکنه دیگه دعوتش نکنن. آقا این احتمالاً اعتقادات انحرافی داره، اینجوری برای امام زمان دعا کردن. آقا شما از کجا پول میگیری؟ قربت امام زمان همین بس که تو اتاق بچه هامون میریم عکس گاهی بازیگر هست، عکس آوازخون خدای نکرده هست، اسم امام زمان، اسم امام زمان. یک دهه تفسیر قرآن میگوید نامی از امام زمان توش نیست. برید فایلای صوتیشو گوش بدید. امام زمان میخواد چیکار؟ خودمون داریم تفسیر میگیم. عجب او یوسف فاطمه ای که میگفتن در زندانه، آب خوش از گلوی ما پایین میره. بله مهمونی همونم میگیریم نامی ازش نیست، برو بیاهامونم داریم نامی ازش نیست. خدا مرا دعا رو بکنیم، خدا مرا ز غم عشق تو جدا نکنه، منو جدایی از عشق تو خدا نکنه. واقعا دعا میکنی که خدایا اگر یه روزی نفس من میخواهد بیاید بی محبت و حجت خدای نفس رو نمیخواهد. واقعا دعا میکنی خدایا اگر یه روزی قرار بچه های من دست از ولایت امام زمان بردارن، اون روز رو نمیخوام بر بچه هم برسیم. گران بهاست غم عشق یوسف زهرا، خدا به هر دل ناقابلی عطا نکنه. میگی گاهی با خودت الهی ای فلک دیگر نگردی، اگر دور سر حیدر نگردی. الهی ای نفس بی نام حیدر، بی نام فاطمه، بی نام سید الشهدا، بی نام امام زمان، اگر رفتی تو دیگر بر نگرد. نفس میخوام برای چی؟ نفس میخوام برای اینکه محبت امام زمان تو دلمون بجوشه. نفس میخوام برای اینکه با رفت آمدش یه ذکر صاحب الزمان بگیم. نفس میخوام برای چی؟ 70 سال عمر از خدا میخوای برای چی؟ کجا رو میخوای بگردی؟ لیت شعری عین استقرت بگن مبا. بل ای عرض تقلک او سرا، کجایی آبا؟ کجا رفتین؟ روزه دعوت تو کردم، گفتیم بریم این روزه، شاید امام زمان به این روزه عنایت کرد. یعنی زندگی با امام زمان در موقعیت معصیت و خطا، این هم مال ماست هم مال بچه هامون. یادش بدیم. من چی یاد بچه هام بودم؟ یادش بده در موقعیت خطا به امام زمان پناه ببره. امام زمان، امام زمان، امام زمان. یادش بده هر کس برای خیش پناهی گزیده است. این صریح آیه قرآنه که هر امتی با مولای خودش مشهور میشه. یا صاحب زمان ما منتسب به شمایی، قیامت هم که برپا میشه در اون هیاهوی قیامت به ما میگن امت حجت ابن الحسن. یا صاحب الزمان امت خودت رها نکن. آقا شما فرزند همون پیغمبری هستی که وقتی ملائکه میگن یا رسول الله این مردم خیلی شما را اذیت کردن، پیغمبر در میانه کوه با تن خونی دست به دعا بر میداره، میفهمد خدایا این امت منو ببخش، اینا نفهمیدن. یا صاحب زمان دست به دعا بردارید بگی این شیعیان من نفهمیدن ارزش امامت رو، نفهمیدن مقام منو، نفهمیدن حرمت منو، نفهمیدن زندان بودن منو، نفهمیدن. خدایا تو بر اینا رحم کن. خواهد برید دیدن پدرتون، رو به قبله بایستید بگید یا صاحب الزمان شما الان دوست داری من به پدرم سر بزنم چه؟ میخواید خدمت مادرتون کنید، رو به قبله بایستید بگید یا صاحب الزمان گل جمال شما من نوکری مادرم میکنم شما خوشحال بشید. میخواید به بچه ها رسیدگی کنید، بگو یا صاحب الزمان شما دوست داری من مراقبت کنم از این بچه های جدتون امیر المؤمنین انا و علیون ابا و آزه الامه، اینا بچه های امیر المومن، شما دوست دارید من از اینا مراقبت کنم چشم. یا صاحب از زمان دوست دارید من اینجا نرم چشم. یا صاحب از زمان خیلی دلم میخواد این کارو بکنم شما دوست نداری انجام نمیدم. اینجوری زندگی بکن بعد ببین امام زمان چگونه دعات میکنه، بعد ببین امام زمان چگونه لطف میکنه. به امام صادق علیه السلام گفت آقا این محبت ما به شما سودی هم برای ما داره. حضرت اشاره کردن به گلوشون، گفتن وقتی جانتون به اینجا برسه میفهمی درزش محبت ما. گفتیم هفته پیش، گفتیم بعد نمازا سر به سجده بگذاریم بگید خدایا من استغفار میکنم برای تقرب به امام زمان، خدای من استغفار میکنم از گناهانی که بین من و امام زمانم فاصله انداخته. عزیزان از اسرار تو بعضی از جزوات صاحب نفسان قدیم این مطلب رو خوندم، نوشته شما برای دیدار امام زمان دعا کنید حتی اگر او را نشناسید. امام زمان دیدن یه چیزیه که به هر کسی نمیدهند، حتی اگر اونو نشناسی دعا کن بگو خدایا من میخوام ببینمش. فقط من امام زمان ندیدم که دنبال این حرفام، من امام زمان ندیدم اینجوری زندگی میکنم، من امام زمان ندیدم آرزوام انقدر پسته مثل خودم. یه نکته ای هم توی زمینه عرض کنم، حالا سخن به اینجا رسید، اینم باز گمان میکنم از اسرار اهل بیت علیهم السلام. یه عده‌ای از کسانی که خدمت وجود مقدس امام زمان علیه السلام رسیدند، اینا در توسل به سید الشهدا این تشرف براش حاصل شده. امام حسین دیگه استثنای عالم وجوده. یکی از نقل‌هاش اینه یه سیدی مدت‌ها متوسل شده بود می‌خواست حضرت رو ببینه، خدمت حضرت نرسیده، مشرف شد کربلا، بهش گفتن گره به دست امام حسین باز میشه صلی الله علیه و آله. رفت کربلا مقابل ذریع مقدس امام حسین بایستن، گفت آقا من خیلی کارا کردم برای که خدمت پسر شما برسم میسر نشده. آقا گفتن به شما متوسل بشیم. یبن رسول الله اگه من خدمت امام زمان نرسیدم دیگه من این امامه سیدی و از سرم برمیدارم و نسبتم رو با شما اعلام نمیکنم. نادانی کرد، بد سخن گفت با امام حسین، یه خورده ذکر گفت و دعا کرد و نمازش خود از کنار قبر مطهر سید الشهدا اومد بیرون، امامش هم انداخته بود رو حرم. تو صحن یه سید بزرگواری آمدن جلو، بی مقدمه فرمودن آقا سید مگه کسی با امام حسین هم قهر میکنه؟ مگه کسی با امام حسین هم قهر میکنه؟ گفت آه خیلی ناراحتم، حاجتی داشتم به من نداده. گفتن اشکال نداره، میخوای بریم حرم عموم عباس اونجا زیارت کنی؟ خوشان جلوه که ناگاه بسر، یا صاحب زمان ما را ببر حرم عبود عباس سلام الله علیه. دستشو گرفتن اوردنش حرم هست ابوالفضل عباس علیه السلام، برش زیارت خوندن. در بین راه فهمید چه خبره، همین که متوجه شد وجود مقدس حضرت کم کم شبیه یه نوری شده. خطاب که گفت آقا شما من وعده دادین که منو تا حرم هست ابوالفضل بیارید، این نور باش همراه شد، آمد آنجا زیارت خوند، صدای زیارت حضرت رو هم شنید، بعد دیگه اون نور رو ندید. اگر این توسل را، این توسل را صاف ببرید در خونه امام حسین، سفینه امام حسین اسرع است، توسل به امام حسین کارگشا. حالا ما تا دیروز برای مخلوبی های زندگیمون به امام حسین متوسل میشید، حالا به امام حسین متوسل میشید برای تقرب به امام زمان، برای دیدن امام زمان. شاید که نگاهی کن یه جلسه عرض کردم، یکی خانمان بعد میست که تو کانال گذاشتن یادم نیست، گفتم اگر بگیم نگاه کنیم، فکر نکنیم نگاه کنیم مثلا مقدمه یه اتفاقیه، یه عمری بر من بگذاری یه نگاه کنیم، یه نگاه، اون نگاه برای دنیا و آخرت ما بسه، یه نگاه کنه. زندگی سختی های خودش داره، برای هر کس یه جور، یه رو دیرتر خواستگار میاد، یکی همسر خوب پیدا میکنه، یکی بچه دار میشه، یکی زندگیش به مشکل میخوره، یکی وضع مالیش ضعیفتره، یکی وضع مالیش به ورشکستگی میفته، یکی بچهش که سالت پیدا میکنه، اینا همه قرار بازی های دنیا باشه. لا تلعبن نبکم و دنیا کمال عبت بی، اینا باعث نشه دست از امام زمان و ذکر امام زمان و یاد امام زمان بردارینا، با امام زمان زندگی کنی. بعد ببینید زندگی هاتون چه میشود. بچت مریضیش خوب نشده، اخلاق همسر تغییر نکرده، فلان مشکل اقتصادی حل نشده، اما زندگی یه بهایی پیدا میکنه که دیگه با هیچی عوض نمیکنه. امام زمان، امام زمان، امام زمان. امام زمان زیباییش، نورش، جمالش، معرفتش، همش از این جنس دیگر، همش از این جنس دیگر. پیغمبر تو قدیر به حضور امام زمان بشارت میده، ابشرکم بالمهدی، بشارت میدم شماها را به وجود مقدس امام زمان. حالا خدا لطف کرده ما در عصری هستیم که امام زمان هست. بابا حسرت ها بردن، هی اومدن پلو ائمه گفتن شما ایدون آقا، شما ایدون عزیز، شما ایدونی که بهش وعده داده شده، فرمودن نه، شما اید صاحب اون عهد، فرمودن نه. لو ادرکتهو، امام صادق میگه اگه من اون رو درک کنم همه عمرم و خدمتش میکنم. لخدمتهو ایام حیاتی، ما درک کردیم اون زمان رو، حیف نیست از این دنیا بریم امام زمان رو ندیدیم، حیف نیست از این دنیا بریم مدال نوکری امام زمان به قلبمون ننشینه، حیف نیست از این زمان بریم، به تعبیری که تو داستان ابو راجع براتون گفتم، حیف نیست آدم از این دنیا بره امام زمان رو نبینه، حتی اگه دندوناش خورد بشه، حتی اگر مسخرش کنن، حتی اگه تنهاش بگذارن، حتی اگه زندگیشو به هم بریزن، حیف نیست، نمیارزه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدای ممنونتیم امام زمان رو به ما معرفی کردیم،
ممنونت ما رو در عصری قرار دادی که چنین نور مبارکی در این عصر زندگی میکنه. خدای ممنونتی معنای زندگی ما رو امام زمان قرار دادی. خدای ممنونترتی اگر امام زمان را به ما نمایان کنی، حتی اگر اون رو نشناسی. این امام زمانی که فاطمه زهرا صداش میزنه دیدن داره، این امام زمانی که فاطمه زهرا امید به آمدنش داره، این امام زمان دیدن داره. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.